آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذا ساكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید، سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه، پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید، پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال 2022 در تاجیکستان. هشدار رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص حادثه تلخ در حرم مطهر رضوی، نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند. محکومیت اقدام تروریستی در حرم رضوی از سوی تعداد زیاد از نهادها و مردم کشور افغانستان. به اعطای نخستین جوایز سینمایی ملی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروعی خبرهای این ساعت جلب میکنم. معاون دفتر نمایندگی بانک رشد آسیا در دوشنبه از کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در تاجیکستان در پی بحران اوکراین در سال جاری خبر داد. رادار کنسپسیون گفته است که در سال جاری رشد اقتصاد تاجیکستان به 2% خواهد رسید و تاکید کرده است که میزان تورم در تاجیکستان امسال به 15% میرسد. کارشناسان بانک رشد آسیا معتقدند که بحران اوکراین موجب ورود آسیب جدی به اقتصاد روسیه خواهد شد که به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در تاجیکستان تاثیر مستقیم خواهد داشت. عامل دیگری کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2023 افزایش قیمت سوخت وارداتی از روسیه و قزاقستان خواهد بود که در سال 2023 با پشت سر گذاشتن پیامدهای بحران اوکراین رشد اقتصادی تاجیکستان از نگاه بانک رشد آسیا به 3% خواهد رسید. تعدادی از نمایندگان بخش‌های مالی و خدماتی تاجیکستان از دفتر نمایندگی دو شرکت هواپیمایی آلمانی در برلین و هامبورگ بازدید کردند. گروه متشکل از مسئولان آریان بانک، توحید بانک و شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در سفر به آلمان با فعالیت دفتر نمایندگی شرکت‌های ایرباس، و ایلر هرمس در آلمان آشنا شدند. این سفر با ابتکار سفر تاجیکستان در برلین با هدف گسترش همکاری های میان بانک‌ها و شرکت‌های آلمانی و تاجیکستانی انجام شد. این گروه در دیدار با مدیر شرکت ایروبوس اپراتسیون گم در هامبورگ آلمان موضوع خرید هواپیماهای مسافربری ایرباس را بررسی کرد. همچنین در دیدار با مدیر شرکت آلمانی ایتر هرمس درباره گسترش همکاری تاجیکستان با شرکت‌های راه و نقلات آلمانی بحث و تبادل نظر شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت طلبه های به شهادت رسیده و مجروح شده در جنایت تروریستی در سن حرم مطهر رضوی در مشهد را خادمان واقعی مردم به ویژه قشر محروم مشهد توصیف کرد و اظهار داشت عزیزانی که شهید و مجروح شدند از طلبه های جهادی، اثرگذار، مخلص و شناخته شده مشهد و حاشیه این شهر بودند. سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد کسانی که دشمنی کردن از جریان تکفیری بودند و نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان با سوء استفاده از موضوعهای قومی و مذهبی بین مسلمانان و مردم ایران با همسایگان اختلاف بیندازند، زیرا اختلاف افکنی از روشهای قدیمی استعمارگران می باشد. و ای گفت
اتفاق در مشهد مقدس این عزیزانی که اونجا شهید شدن یا مجروح شدن از طلبه‌های جهادی مخلص پرکار اثرگذار در مشهد و در حاشیه شهر مشهد بودن و چهره های شناخته شده هستند به عنوان نیروهای جهادی و کسانی که از مردم با مردم و در مردم هستند و ایشون هیچ تردیدی نیست که به شهادت رسیده. دشمنی با انقلاب و ارزش ها و اینها هیچ تردید درش نیستش. اختلاف انداختن بین افغانی و ایرانی، بین عراقی و ایرانی، بین کشورهای همجوار ما و ایران یکی از ترفندهای قدیم استعمارگران همواره هم هست. منتهاش روشهاش ممکنه نو شده باشه، اما این یک ترفند چند صد ساله انگلیس هاست و استعمارگرانه. باید مراقبت کرد، پیگیری کرد که چنین اتفاقی نیفته و چنین وضعیتی ایجاد نشه انشاءالله.
دکتر رئیسی در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات برگرفته است سرمازدگی محصولات برای کشاورزان گفت در زمینه کمک به کشاورزان با استعمال در بازپرداخت تحصیلات اولویت در اعطای دادن سبوکی ها و پرداخت زیان های آنها فراهم شود تا کشاورزان عزیز به سختی نیفتند. همونطور که در خبرها قبلا نشانیده روز ششنبه در سیمه روز از ماه مبارک رمضان سه روحانی جادگری حاضر در صحن حرم مطهر رضوی علیه السلام در مشهد به ضربات کارت فرد مردی حمله قرار گرفتند و شهادت یکی از آنها و مجروح شدن دو نفر دیگر سبب شد. داستان کلی ایران به داستان مشهد دستور داد با عامل های حمله به سه روحانی در مشهد قاطعانه برخورد شود. در باره جزئیات این اتفاق آقای نظری استاندار خراسان رضوی توضیحات داده که اکنون توضیحات او را با هم میشنویم.
برابر آخرین اطلاعاتی که به ما رسانده شده حال دو مجروح دیگر که در بیمارستان بستری هستند الحمدلله وضعیت مناسب و مساعدی دارند که امیدواریم ان شاء الله شفای خودشون رو هر چه زودتر به دست بیارن. این فرد دارای افکار تکفیری و از عوامل استکباری بوده که به این سه نفر روحانی عزیز ما در حرم مطهر و صحن پیامبر عظیم الشان حمله کردند، لذا این محرز هست. بنابراین موضوع در حال پیگیری و رصد هست و با توجه به موضوع امنیتی و پیگیری هایی که عزیزان ما در دستگاه اطلاعاتی دارن فعلا تا همین نتیجه به دست ما رسیده که دارای افکار تکفیری بوده و اهداف خاصی را هم دنبال میکرد. قاعدتا برنامه ریزی داشته، ولی اینی که به تنهایی این کار رو کرده یا عوامل دیگری هم در صحنه و یا پشت صحنه اون رو کمک میکردن، این در دست پیگیری و بررسی هست. افرادی که مشکوک بودن و مظنون بودن در اطراف حادثه دستگیر شدن و البته کسان دیگر هم به همین ترتیب، ولی اطلاعات خاص دیگری رو به ما منتقل نکردن.
جمعی از طلبه های افغانستانی مقیم ایران در بیانیه با محکوم کردن بی‌حرمتی و جنایت در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد اعلام کردند مطمئنن دست استکبار و عامل های آنها در منطقه عامل اصلی این جنایت می باشد. این بیانیه می افزاید مطمئنن دست استکبار و مزدوران آنها در منطقه عامل اصلی این جنایت است تا بین امت اسلامی تفرقه و دودستگی ایجاد کند. طلبای افغانستانی مقیم ایران از ملت دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و ویژه مسئولان این کشور درخواست کردند عامل های این حادثه تروریست را در داخل و خارج کشور شناسایی کنند. بسیاری از نیات ها و مردم افغانستان حادثه اقدام تروریستی در حرم رضوی را محکوم کردند. در همین رابطه گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری صدا و سیما از کابل آماده پخش می باشد که با هم بشنویم.
در دنیا کمتر کشورهایی همچون ایران و افغانستان است که تاریخ و فرهنگ آنها در هم تنیده است. بسیاری از شخصیت‌های ادبی، شاعران و عارفان که امروز افتخار فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی هستند یا در سرزمینی که اکنون افغانستان می‌شناسیم به دنیا آمدند، همچون مولانا در بلخ و یا روزگاری از عمر خود را همچون فردوسی در شهرهای این سرزمین سپری کردند. شاعران و عارفان که برای عظمت و ماندگاری زبان و ادبیات فارسی قلم زدند همواره در افغانستان جایگاه ویژه‌ای داشتند. اینجا آرامگاه حکیم سنایی، شاعر و عارف چیره دست فارسی زبان در غزنی است.
بزرگوارهای بودن که معروفه دیگه، شاعر بزرگ غزنوی بوده از افغانستان، مثل خواجه عبدالله انصار، جهومی صاحب.
البته اشتراکات ادبی و فرهنگی مردم ایران و افغانستان فقط در گذشته نیست. امروز اگر سری به قفسهای کتاب فروشی ها در افغانستان بزنید، آنچه خود نمایی می کند کتاب های ناشران و نویسندگان ایرانی است.
اکثریت کتاب ها چاپ ایران است، تقریبا 80% چاپ ایران است.
و همین تاریخ و فرهنگ مشترک باعث شده است تا بسیاری از آیین ها در بین مردم افغانستان همچون کشورمان ایران برگزار شود. مردم افغانستان نوروز را همچون ایرانیان جشن می گیرند و در شب چله یا یلدا با اشعار شاعران فارسی زبان شب را به صبح می رسانند. همین پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی باعث شده تا مردم این سرزمین زخم خورده در هنگام گرفتاری ها ایران را در کنار خود و مقصد خود ببینند.
چرا ایران انتخاب کردی؟
چون همزبان مانه با ایران که هست، کشور همسایه، از اول تا به الان هم که هست به حساب دوستی خود ادامه میده تا آخرش هم.
تشکر، خیلی ممنون از ایران که کشور جنگ زده ما اینجا میریم و میپذیره.
و بدون شک اگر روزی به شهرهای افغانستان سفر کردید، همین مهاجرین افغان که روزی میهمان ما بودند با غذاهای خاص ایرانی که در دوران مهاجرت یاد گرفتند از شما در وطن اصلیشان پذیرایی خواهند کرد.
متولد و بزرگ شده ایرانم.
مردم این دو سرزمین همواره در روزهای خوب و بد در کنار هم بودند. چه در آن زمان که دانشجویان و یا دانش آموزان افغانستان به خاک خون کشیده می شوند و چه امروز که در پشت پرده دستهایی در کار است تا خدشه‌ای به احساسات دو ملت بزرگ وارد کند.
حمله تروریستی و حق حرمت صحن مطهر حضرت امام رضا علیه السلام را محکوم نموده و با ملت بزرگ و دولت جمهوری اسلامی ایران عرض تسلیت و اظهار همدردی دارم.
اسلام که این کار نمی کنه، مسلمان که این کار نمی کنه. مسلمان مگم این کار می کنه، یک برادر مسلمان خود می کشه.
از جمله امریکا و اسرائیل دشمن دوتا ملت هم، اصلا دشمن بشر هم، دشمن اسلام هم. اینا هیچ وقت نمیخواد که افغانستان و ایران مثل پاکستان اینا با هم برادر باشن، با هم دوست باشن.
از روز گذشته چهره های سیاسی و علمای دینی افغانستان نیز با صدور بیانیه های جداگانه جنایت تروریستی در صحن حرم مطهر رضوی را محکوم کردند.
هرچند امروز مرزهای سیاسی و زمینی بین دو کشور ایران و افغانستان ایجاد شده است، اما اشتراکات بین دو ملت این دو کشور آنقدر زیاد است که این توطئه‌ها و این مرزها نمیتواند دل مردم دو کشور را از هم دور کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
روحانی فعال افغانستانی تاکید کرد دشمنان اسلام در تلاش خود برای تفریق افغانی میان مسلمانان ناکام خواهند ماند. حجت الاسلام سید سار الله ظهوری، روحانی فعال افغانستانی، با اشاره به حمله تروریستی به حرم حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد و حرمت شکنی حریم رضوی بیان داشت. هدف دشمنان از راه اندازی چنین حادثه های تفرقه افکنی مثل مسلمانان است، اما به این هدف های شومی خود نخواهند رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تروریستی که متاسفانه دیروز حریم رضوی را حرمت شکنی کرد، واقعا دل تمام مردم آزاده دنیا را خصوصا محبین اهل بیت را به درد آورد. حادثه‌ای که قطعا با یک نقشه چند جانبه دشمن اتفاق افتاده بود. با تأسف میشه گفت که خود مصیبت یک طرف، اما او خباثت‌های رسانه‌ای که دشمن برش طراحی کرده بود یک طرف دیگه. مهمترین دسیسه ای را که بعد از این به خاک خون کشیده شدن عمامه های خادمین امام رضا علیه السلام اتفاق افتاد، بزرگترین دسیسه شان اختلاف افکنی بود. بسیار کوشش کردند که بین مذهب اهل تشیع و اهل تسنن تفرقه بندازند. من تا آخرین لحظاتی که رصد داشتم فضای مجازی را، متاسفانه می دیدم که یک عده‌ای مأمور شدن و وظیفه یافتن که فقط بین شیعه و سنی اختلاف بندازن و اتحاد و شعار وحدت را آسیب ببینن. بگویم که با تکفیری هایی که هدفی ندارن، یعنی اصلا فکر ندارن، اصلا برنامه‌ریزی خاصی خودشان ندارن، غیر از اینکه آلت دس شدن و شستشوی مغزی شدن و هیچ تفکری و هیچ تأملی و هیچ تعقلی در این کارهایشان متاسفانه وجود نداره،
خواهی مصیبت ها را به وجود میارن. شنوندگان گرامی، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پی میگیریم. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری به 1.4 میلیارد دلار رسید. در این مدت ارزش واردات تاجیکستان 582 میلیون دلار بیشتر از صادرات آن بوده است. در این مدت حجم معاملات تجاری خارجی تاجیکستان 70.3 میلیون دلار در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در سه ماه نخست سال جاری تاجیکستان با 90 کشور معاملات تجاری داشته است. همچنین تاجیکستان از 55 کشور فقط انواع محصول وارد کرده و هیچ نوع کالایی به این کشورها صادر نکرده است. از سوی دیگر، در معاملات خارجی تاجیکستان با 7 کشور از جمله ترکیه و بلژیک میزان صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. تاجیکستان به این کشورها آلومینیوم، نخ پنبه و سنگ‌های آرایشی و فلزات رنگی صادر می‌کرد. مسجد جامع دهلی نو در پایتخت هند این روزها هنگام اذان مغرب پر از صحنه‌های زیبا و رنگین از افطاری‌های دستجمعی و نماز جماعت می‌باشد. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو توجه فرمایید.
نیم ساعت به افطار مانده، خرما، سیب، موز با یک خوراکی کوچک در کنار لیوان آب جلوی هر روزه‌دار قرار گرفته. این خوراکی مختصر سفره‌های افطار مسلمانان را رنگین کرده.
احساس خیلی خوبی دارم. پس از دو سال خداوند فرصتی فراهم کرد که این افطاری‌های دست جمعی رو برپا کنیم. این برنامه روزانه ماست. از اول ماه رمضان تا آخر ماه روزانه به 700 تا 800 نفر افطار می‌دهیم.
در حیات بزرگ مسجد جامع دهلی هم سفره‌های طولانی مستطیل شکل می‌بینی که خیران بانی آن شده اند، هم خانواده‌ها و دوستانی که با هم دور سفره کوچک نشستند.
ما پس از پایان کار از کارخانه به اینجا آمدیم. 8 نفر هستیم. افطار ما را می‌آوریم و نماز جماعت هم همینجا می‌خوانیم.
بعد از شنیدن این صدا و پخش اذان، مسلمانان افطار می‌کنند. افطاری که تمام شد، همه با آب داخل حوض مسجد وضو گرفتند.
حس خوبی دارم. دعا می‌کنم ماه رمضان برای همه خوب و پربرکت باشد.
و خود را برای نماز جماعت آماده کردند. کم کم صف‌های نماز شکل گرفت. همه اینها یک ساعت طول کشید. بعد زنان و مردان مسلمان به خانه‌هایشان رفتند.
تا می توانیم باید قدر این ماه را بدانیم و هرچه بیشتر از آن بهره معنوی ببریم.
دو سالی بود که در اینجا موقع از آن خبری از این جمع و جماعت نبود.
این صحنه‌های زیبا و رنگارنگ از افطارهای دست جمعی و نماز جماعت تا آخرین روز ماه مبارک رمضان در مسجد جامع دهلی ادامه داره. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان گفت ماه رمضان آزمونه برای سنجش خلوص نیت و اعمال افراد است. سید مکرم عبدالقادر زاد افسود، رمضان نه تنها ماه آزمایش قوای جسمانی و پرهیز از خوردن غذاست، بلکه آزمون برای وضعیت روحی و روانی و خلوص نیت و اعمال است. و در این وقت به افرادی که در این ماه به سوء استفاده قیمت کالا را افزایش میدهند اظهار کرد. آنها قیمت ها را افزایش میدهند و پولی که به دست می آورند چیز جز نگرانی شکست و اضطراب نخواهد داشت. عبدالقادر زاده افزود این نکته برای کسانی که وظیفه خدمت رسانی به مردم را بر عهده دارند صدق میگیرد. با گفته وی افزایش قیمت محصولات در بازار برای کسب درآمد بیشتر در ایمان بدترین چیزی است که در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته است. وی گفت در این ماه عده کارآفرینان و فعالان بازار سعی در افزایش قیمت کالا دارند، در حالی که کمبود روغن، آرد، میوه نداریم و همه انبارها پر از محصولات است. وی گفت افزایش قیمت مواد اولیه غذایی محصولات به طور کلی سوء استفاده از ماه مبارک رمضان گناهی کبیر است و عاقبت های ناگوار برای عاملان این جریان خواهد داشت. داستانی کلی جمهوریت آناتولی در ترکیه برای 21 کلاهبردار رمز ارز درخواست 12164 تا 40523 سال زندان کرده است. این بیشترین درخواست حبس در تاریخ سیستم قضایی ترکیه به حساب میاد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش حمید کاملی خبرنگار صداوسیما از آنکارای ترکیه.
فاروق فاتح جوان 28 ساله یک سال پیش با 2 میلیارد دلار اختلاس از طریق رمز ارز بیت کوین از ترکیه به آلبانی گریخت. او بنیانگذار شبکه رمز ارز تودکس به همراه 21 همدست از نزدیکانش که متهم به کلاهبرداری ارز دیجیتال از شهروندان است. تلاش پلیس بین الملل هم برای دستگیری این کلاهبردار جوان بی نتیجه مانده، اما همدستانش دستگیر و محاکمه شدند.
اقدامات نهادهای امنیتی و قضایی برای دستگیری و بازگرداندن سرکرده این باند تبهکار به کشور ادامه دارد.
نتیجه دادگاه که 2027 شاکی دارد، صدور حکم برای فاروق و همدستانش 12 تا 40 هزار سال زندان، جزایی بی سابقه در سیستم قضایی ترکیه.
اگه 100 هزار سال هم محکوم بشن مستحقن. مردم هم باید مراقب باشن به دام این سوداگران نیفتن.
بازار رمز ارز ترکیه تا کنون بارها فضایی برای کلاهبرداری برخی صرافی ها و کلاهبرداران ارز دیجیتال بوده و بسیاری از کاربران مال باخته از نجات سرمایه هایشان ناتوان ماندند.
همه زندگی و دارایی ام را از من گرفتن. 4 تا یتیم دارم.
دانه یتیمم وار.
3 ماه پیگیر سرمایه ام شدم، اما دستم به جایی نرسید. همه چی را از دست دادم.
بانک مرکزی ترکیه پیشتر اعلام کرده بود ارزهای دیجیتال علاوه بر خلاهای امنیتی موجود به دلیل نبود سازوکارهای نظارتی گزینه قابل اعتمادی برای سرمایه گذاری نیست. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در تئاتر صدرالدین عینی شهر دوشنبه مراسم اعطای نخستین جایزه های سینمای ملی تاجیکستان موصوب به تاج سامان برگزار شد. در این مراسم برندگان بهترین فیلم هایی که در 3 سال اخیر در تاجیکستان تولید شدند مشخص و جایزه های خیش را دریافت کردند. جایزه بهترین فیلمنامه به نکروز جلیلیان برای فیلم سرباری اعطا شد. همچنین پویانمایی لکلک طبیب به کارگردانی محیدین سلیمانی عنوان بهترین آثار در این رشته را به دست آورد. حیات داوران برندگان بهترین نقش زن و مرد و سازندگان بهترین فیلم های مستند و کوتاه را نیز انتخاب کردند. جایزه سینمای ملی تاجیکستان اخیراً به ابتکار حکومت این کشور و استودیوی تاجیک فیلم و نفرات برتر در بخش سینما و تئاتر اعطا می شود. در این جایزه موسوم به تاج سامان هر سال به هنرمندان بهترین فیلم های تولید شده در تاجیکستان در فصل بهار اعطا خواهد شد. با توجه به گسترش بی سابقه ویروس امیکرون در شهر شانگهای چین، آزمایش 26 میلیون نفر از ساکنان این شهر با روش منظم و کارآمد در دستور کار مسئولان تندرستی چین قرار گرفته است. در این زمینه گزارش محمدرضا خالق‌وردی خبرنگار صدا و سیما را از چین می‌شنوید.
با توجه به شیوع گسترده ویروس امیکرون در شهر شانگهای چین، آزمایش 26 میلیون نفر از ساکنان این کلان شهر با روشی منظم و کارآمد در دستور کار مسئولان بهداشتی چین قرار گرفته است. کارکنان و متخصصان آزمایشگاه‌ها به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا بتوانند این کار بسیار بزرگ را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند. تجهیزات و لوازم مورد نیاز نیز از دیگر شهرهای چین به این شهر ارسال شده است. قرنطینه 2 مرحله‌ای که تقریباً شامل همه ساکنان شانگهای می‌شود از اوایل هفته گذشته به اجرا درآمده است.
هزاران پزشک متخصص در قالب تیم‌های مختلف برای کمک در مهار ویروس اومیکرون
عازم شهر شانگهای چین شدند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
این روزها بر اساس دستورالعمل نخست وزیر جمهوری آذربایجان، همه کلاس‌های دانش آموزان حضوری و وزارت تحصیل وظیفه‌دار به تشکیل کلاس‌های حضوری میباشد. در این زمینه گزارش قیاسی خبرنگار صدا و سیما را از باکو میشنوید.
جبران افت تحصیلی دانش آموزان با حضوری شدن کلاس‌ها. بر اساس دستورالعمل نخست وزیری جمهوری آذربایجان، همه کلاس‌های دانش آموزان حضوری و وزارت تحصیل هم موظف به تشکیل کلاس‌هاست.
آنلاین اولاندا شاله biraz narahatçılıq olur.
همه ما مایل به برقراری تحصیل حضوری هستیم. چرا که دانش آموزان به راحتی یاد می‌گیرند و سطح یادگیری آنها بالا می‌رود. همچنین با معلمانشان در ارتباط نزدیک هستند. اما در آنلاین بعضی کمبودها و مشکلات آموزشی دیده نمی‌شود.
مدارس جمهوری آذربایجان حدود 2 سال آموزش را مجازی دنبال کرد، اما سال تحصیلی 2021-22 را با جدیت حضوری دنبال می‌کند.
همه مدارس موظف برگزاری کلاس‌های حضوری هستند و معلمان باید برای جبران افت تحصیلی و کسری‌های آموزشی ساعت اضافی برای آموزش پیش‌بینی کنند.
هرچند پس از دایر شدن کلاس‌های درس در برخی مدارس رد پای کرونا دیده شد، ولی با واکسینه شدن اجباری کادر آموزشی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، دانش آموزان مجدد طعم خوش حضور در کلاس‌ها را تجربه کردند.
در تحصیل حضوری وقتی معلم‌ها هستن بهتر متوجه درس میشیم. دوستانمون رو میبینیم. در تحصیل آنلاین تخت سیاه استفاده نمیشه و تشریح دروس سخت‌تره.
و مسابقات فوتبال پختکور ازبکستان و اسپانیا، اصفهان و فولاد خوزستان و الغرافه قطر در لیگ قهرمانان آسیا روز پنجشنبه 6 اپریل برگزار می شود. لیگ قهرمانان آسیا 2022 از پنجشنبه 6 اپریل آغاز می گردد و در اولین دیدار گروه سی این رقابت ها تیم های فولاد خوزستان و الغرافه قطر ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران به مسافه هم می روند. تیم های پختکور ازبکستان و اسپانیا، اصفهان هم اولین دیدار گروه دی را در همین ساعت و همین تاریخ آغاز می کنند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخشی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوعی ضروری بودن فرستادن یاری های بشر دوستانه برای میلیون ها ساکن افغانستان از سوی کمیسیون عالی سازمان ملل متحد.
کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کمک های بشر دوستانه را برای رفع ناامنی غذایی 24 میلیون نفر در افغانستان حیاتی خواند. کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پیام تاکید کرد 24 میلیون و 400 هزار نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و به کمک و حمایت بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد تصریح کرد کمک های بشردوستانه راه حل حیاتی برای میلیون ها افغان است. اکنون زمان آن است که کنار هم بیستیم. جامعه بین الملل ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان را به بهانه به قدرت رسیدن طالبان متوقف و یا کاهش داده است و با وجود هشدارهای پی در پی نهادهای بین المللی در خصوص خطر گرسنگی و مرگ میلیون ها افغان، تغییر در این رویه صورت نگرفته است. ادامه سیاست آمریکا در مصادره کردن دارایی های افغانستان عامل دیگری است که سبب شده تا دولت طالبان نتواند بخش عمده از نیازهای مردم این کشور که از طریق واردات تامین می شود را پاسخ دهد. آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آوگوست گذشته همه دارایی های بانک مرکزی افغانستان در آن کشور را مصادره کرد و همین مسئله موجب شد تا دولت طالبان در تامین نیازهای مردم و خصوص مواد غذایی با چالش‌های بزرگ روبرو شود. با وجود آن که برخی از کشورها از جمله ایران در ماه‌های اخیر در چندین نوبت کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، دارو و اقلام بهداشتی را برای مردم افغانستان ارسال کرده اند، اما میزان نیازها در این کشور با این کمک‌های محدود سازگاری ندارد. آمارهای منتشر شده توسط نهادهای مختلف بین المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد بیش از 20 میلیون نفر از مردم افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. پیشتر هم برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نیز درباره وقوع بحران انسانی در افغانستان ناشی از گرسنگی میلیون‌ها نفر در این کشور هشدار داد و از احتمال شکل‌گیری فاجعه فقر در افغانستان بر اثر خشکسالی و جنگ‌های اخیر خبر داد. ادامه هشدار نهادهای بین‌المللی درباره خطر گرسنگی در افغانستان به دلیل کمیاب شدن مواد غذایی، تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی حاکی از آن است که این وضعیت خطرناک در این کشور همچنان ادامه دارد و باید جامعه جهانی در این خصوص چاره اندیشی کنند. علاوه بر خطر گرسنگی به عنوان یک تهدید جدی برای مردم افغانستان، چند پیش هم صلیب سرخ جهانی درباره اوضاع بهداشتی این کشور ابراز نگرانی کرد. هشدار سازمان جهانی صلیب سرخ درباره وضعیت وخیم بهداشتی در افغانستان پیام نگران کننده از اوضاع این کشور در بخش سلامت است که در صورت بی‌توجهی به آن می تواند پیامدهای غیر قابل جبران داشته باشد. با توجه به آنکه دولت طالبان منابع مالی لازم برای تأمین نیازهای غذایی، دارویی و بهداشتی مردم افغانستان را ندارد، این دیدگاه وجود دارد که جامعه جهانی باید بدون توجه به حاکمیت سیاسی در این کشور ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را متناسب با سطح و میزان نیاز این کشور در دستور کار قرار دهد و از شکل‌گیری بحران انسانی پیشگیری کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیش بینی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال 2022 در تاجیکستان. هشدار رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص حادثه تلخ در حرم مطهره غزوی، نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند. و محکومیت اقدام تروریستی در حرم رضوی از سوی تعداد زیادی از نهادها و مردم افغانستان. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی قبولی اطاعت و عبادت های شما در ماه مبارک رمضان به درگاه عزت منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به شمه‌ای از اخلاق، صفات و کرامات امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، سخن درباره هشتمین نبیره پیامبر یعنی امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که ابن طلحه میگوید مأمون خلیفه عباسی او را از خواص خود قرار داد و در مملکت خیش شریک ساخت و امر جانشینی خیش را به او واگذاشت و دخترش را به همسری او درآورد. مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگیش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم یا جد حاتم و اخلاقش عربی و نفس شریفش هاشمی و خصلت بزرگواریش چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که هرچه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد کنند وی از آن بلند مرتبه است. خداوند برخی از مناقب و صفات را به او اختصاص داده تا به علو مقام و ارجمندیش گواهی دهند. شیخ مفید رحمت الله علیه از یزید ابن سلیت ضمن حدیثی طولانی از ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در همان سال رحلتش فرمود من امسال از دنیا می روم و امر ولایت به پسرم علی هم نام دو علی می رسد. اما علی اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی دیگر علی ابن حسین علیه السلام است. علم و حلم، نصرت و محبت، ورع و دیانت اولی، مهنت پذیری و صبر بر شداید دومی را به او دادند. علی ابن عیسی اربلی رحمت الله علیه در فصلی که بخشی از خصایص و مناقب و اخلاق کریمه امام رضا علیه السلام را به نقل از ابراهیم ابن عباس می گوید من هرگز ندیدم که چیزی را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند و در روزگاران تا زمان او کسی را داناتر از او سراغ ندارم. مأمون درباره هر چیزی به عنوان آزمون از او میپرسید و او پاسخ میداد، در حالی که تمام سخن و پاسخ و استشهاد وی برگرفته از قرآن مجید بود. هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم میکرد و میفرمود اگر بخواهم کمتر از سه روز ختم کنم میتوانم، ولی من هرگز بر آیه نمیگذرم مگر اینکه درباره آن میاندیشم و درباره شأن نزولش فکر میکنم. از جمله میگوید کسی را برتر از ابوالحسن رضا علیه السلام ندیدم، وصف کسی را برتر از او نشنیدم، از او چیزها دیدم که از هیچ کس ندیدم، هرگز ندیدم در سخن گفتن کلمه ای رنجش آور به کسی بگوید یا سخن کسی را پیش از آن که از گفتار خیش فارغ شود قطع کند و یا حاجت کسی را در صورت توانایی بر اجابت آن رد کند و هرگز ندیدم پاهایش را نزد هم نشینی دراز کند و در حضور کسی تکیه دهد و ندیدم کسی از خادمان و غلامانش را دشنام گوید و ندیدم که آب دهان بیاندازد و ندیدم که با صدای بلند بخندد بلکه همواره خندهش به صورت بلند بود و چون خلوت می کرد و سفره گسترده می شد، نوکران و غلامانش را حتی دربانان و پرده‌دار را بر سر سفره می نشاند.
پا به پای جاده های مشرقی را می افتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی ها خسته شده، دیگه از بی کسی ها خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
امام رضا علیه السلام در هر ماه 3 روز روزه‌اش را ترک نمی کرد. کار خیر بسیار می کرد و صدقه نهانی بسیار می داد که بیشتر آن در شبهای تاریک بود. بنابراین هر که گمان کند نظیر او در فضیلت دیده است باور نکن. از محمد ابن عباد نقل کرده می گوید حضرت رضا علیه السلام تابستان روی حصیر و زمستان روی پلاس می نشست. تن پوششش جامعی خشن بود، اما در حضور مردم با لباس آراسته ظاهر می شد. از ابوسعد عبدالسلام ابن صالح هروی نقل کرده که می گوید من داناتر از علی ابن موسی رضا علیه السلام را ندیدم، و هیچ عالمی هم او را ندیده مگر اینکه مانند من درباره او گواهی داده است. مأمون گروهی از دانشمندان ادیان و فقهای شریعت و متکلمان را در چندین مجلس با آن حضرت روبرو کرد و آن حضرت سرانجام بر همه غالب شد تا آنجا که کسی از ایشان نماند مگر آن که به فضل آن وجود گرامی اقرار کرد و به ناچیزی خیش اعتراف نمود. من از آن حضرت شنیدم که می گفت در روضه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم در حالی که بسیاری از علمای مدینه در آنجا بودند. وقتی که یکی از آنها از حل مسئله فرو می ماند همگی به من اشاره می کردند و مسائل را نزد من می فرستادند و من جواب می دادم. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی میپردازیم. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با آثار خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا میشویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان گفتیم که ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری درجه بندی مقامات عرفانی بود. او اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز در مقامات عرفانی دخالت داد. به این وسیله هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی نیز دارد و طریقت را با شریعت همراه می کند. همچنین با بررسی ویژگی های سبکی این شاعر گفتیم که مناجات نامه که به الهی نامه نیز شهرت دارد معروفترین کتاب خواجه عبدالله انصاری است و علاوه بر فارسی به زبان انگلیسی نیز بارها چاپ و منتشر شده است. ایدئولوژی حاکم بر کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری را با بررسی این اثر و استخراج درون مایه یا موضوعهای مطرح شده در کتاب مناجات نامه میتوان به دست آورد و به سه بخش توحید و معرفت شناسی، مضامین عرفانی و مضامین اجتماعی تقسیم کرد. در توحید ایمان به یگانگی خدا بارزترین درون مایه مناجات اوست. خواجه عبدالله خداوند را از همه چیز و همه وصفی بری می داند. او را منزه از ادراک و اوهام می داند. عبدالله را از حق الهام است که او منزه از ادراک و اوهام است. خواجه عبدالله توحید خداوند را بیرون از حد توهم و تصورات عقل دانسته و بر این باور است که بشر در ادراک توحید خداوند ناتوان است. اصل توحید از عقول بیرون است. عین توحید از توهم مسون است. دانم که هست، اما ندانم که چون است. او در جای جای مناجات نامه چونی و چگونگی را از خداوند نفی کرده است. در همین راستا و در ادامه همین مضامین نفی علم و شناخت خداوند را نیز مطرح کرده و خود را عاجز از درک معرفت حق می داند. الهی، پنداشتم که تو را شناختم. اکنون آن پنداشت و شناخت را به آب انداختم. در جایی ادعا می کند اگر دوستان خدا را بشناسی پس به حقیقت دست یافتی. در حقیقت دوستان خدا چنان است که سبب شناخت خدا می شود. ای درویش، توحید نه آن است که او را یگانه دانی، توحید آن است که او را یگانه باشی. در بخش مضامین دینی بیشترین درون مایه ها از آن خداشناسی و مسائل معرفتی است و در نهایت هم اظهار عجز از شناخت حضرت حق بارزترین و برجسته ترین مضمون آن است. با وجود این خواجه عبدالله همواره سعی کرده است در راه شناخت حق به تجربیات خود متوصل شود و از دیدگاه های عرفانی و یا حتی اشاره به آیات و احادیث در آن خبری نیست. به طور کلی بسامد استفاده مستقیم وی از اشارات دینی و عرفانی بسیار کم است و اغلب حاصل تجربه های شخصی خود اوست. خواجه عبدالله خدا را ناظر و واقف بر اعمال خود می داند. رسیدن به بهشت از طریق اعمال را به دیده انکار می نگرد و آن را مزدوری می داند و معتقد است که این مقام زاهد است نه عابد. او هرچند که زاهدان را مزدور می داند، اما دست از عمل کشیدن را نیز به درگاه خداوند ناسپاسی می داند. خواجه عبدالله از جمله عرفایی است که هرچند بسیار متشرع است و در اجرای احکام الهی سخت گیر، اما بر این باور است که گناه بنده را در کنار کرم الهی وزنی نیست. او حتی در پاره اوقات آنچنان در شور مناجات خود غرق شده که در پاره موارد حضرت دوست را علت العلل و علت غایی همه چیز حتی گناه دانسته و میگوید همه او کند و در گردن این و او کند. خواجه عبدالله از جمله عرفای پایبند شریعت است و شریعت را بر حقیقت ترجیح می‌دهد و حقیقت بدون شریعت را ضلالت و گمراهی می‌داند. شریعت حقیقت را آستان است، بیش